بسم الله الرحمن الرحیم. زبط البیان صفحه 399 صفحه 7. ولیکن نتمه با آیات لها فوائد و کثیره و مناسبت ما به. گفتیم که بعضی از آیات مربوط به جهاد رو ما ذکر نمی کنیم، احتیاجی به ذکر نداریم، زیرا که جهاد مربوط به زمان حضوره و وجودش مخصوص اون زمانه، و اگر احکامی هم داشته باشه امام حاضر در اون زمان احکامش رو بیان میکنه و اجرا میکنه، دیگه احتیاجی به توضیحات ما نیست. بعد استثناء میکنیم، درسته که ما قرار شد که بعضی آیات رو ذکر نکنیم به خاطر این جهتی که گفته شد، اما ما به بعضی آیات بحث جهاد رو تمام میکنیم، چون این آیات هم مناسبتی با جهاد دارن هم این که مشتمل بر فوایدی هستن. ما به خاطر مناسبت با جهاد در این بحث ذکرش میکنیم و به خاطر فوایدش از ذکرش سر نزن نمیکنیم، سعی میکنیم که آیات رو شروع میکنیم. وقت آیه اول رو تفسیر میکنه، از توی این آیه هم احکام شرعی رو بیرون میکشه، مثل بقیه آیاتی که اینچنین در بارشون عمل میکنه. اون مقداری که لازم باشه از خارج از کنم از خارج از میکنم. مفاد آیه با توجه به شأن نزول این است که اگر کسی به شما سلام کرد و اظهار اسلام کرد، نگید که مسلمان نیستی، حرفشو بپذیر. شما چنین نباشد که به خاطر طلب متاع دنیا کار خرابی انجام بدی. خب این قضیه به این صورت بوده که شخصی اظهار اسلام میکنه به گروهی از مسلمین، ولی در این حال اظهارشون نمیپذیرن و او رو میکشن و انوارش رو هم برمیزن، که البته مالش ظاهرن یک گوشتن بود. بعد خدا میفرمد که خیلی کسی این چنین اظهاری کرد، حرفش رو بپذیرید و او را نکشید و بهش ندید چون مثلا نمیستید. از این عبارت در میاد که به ظاهر باید عمل کرد و قول افراد رو باید پذیرفت و اسلام ظاهری قبول کرد. حالا بین او و بین الله چه باشه اون ربطی به ما نده، ولی بین نا و بین او باید قبول کنه، باید ما اسلامی که اظهار میشه و اگر قبول نکردیم مجازاتش. بعد سوال میشه که چرا، که آیا حکم این اشخاصی که این مرد رو کشتن خوششون چیز با دیه بدن قصاص خوشن یا عف میشه؟ در اول اسلام عف شده، ولی شاید جهتی برای عفشون بوده. اگر اینها کشته میشده دیگه مسلمین اقدام به جنگ نمیشده و کفارم جریم شده، رضا صرف نظر شد و الا قانون اینه که دیه داده بشه و قصاص بشه. شخصی که مسلمان رو کشته، بالاخره مسلمان رو کشته بودن، اما اظهار اسلام کرده بوده و دیهشو بدن، منتها اگر دیه گرفته نشد به خاطر این بود که مؤمنین زده می شدن اگر قصاص می شد طرف، و همچنین کفار جمعی می شد. احکام دیگه این یعنی است که اختیاریشی می آتوزید. اصل مطلب رو بسیار کلی نگفتم. صفحه 399 صفحه 7. لیکن تمام میکنیم این بحث جهاد رو به آیاتی که برای اون آیات فواید کثیره است و مناسبت و ماهی هم با جهاد دارند، و مناسبت و ماه تو بر فواید این لها فواید کثیره و لها مناسبت و ماه بر جهاد. اولا آیه اولایی یا جلدی نامنه و دا تربتون فی سبیل الله فتبین، ضربتم فی سبیل الله رو معنا میکنه، ای سافرتم للقتل و الجهاد، اگر خواستید برای جهاد مسافرت کنید، تبین یعنی میز و بین کافر و مومن، تشخیص بدید که چه کسی کافر است چه کسی مومن است، اون وقت اگر کافر بود و با جبر القتل بود بکشید، اگر مسلمان بود بکشید. و مراد اینه که لا تعزلو فی القتل لمن اظهر لکم اسلامه، در کشتن کسی که اظهار اسلام کرده عجله نکنید، زنن بنکن به این گمان که لا حقیقت لذاله کنید اظهارش، یعنی فکر نکنید که اظهارش اظهار حقیقی نیست و به این بهانه او رو بکشید، اگر دیدید که اظهار کرد دست از کشتنش بکشید. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، به کسی که به شما سلام میکند با تحیت اسلامی به شما سلام میکند نگید مؤمن نیستی مسلمان نیستی، او وقتی به شما سلام کرد نحوه سلامش نشان میده هرچه مسلمان است، همین القاء سلام دلیل باشد بر اسلام او و محفوظ موندنش از مرگ. سلام رو معنی میکنه ای حیاکم، این ای حیاکم تفسیر القائلکم سلامه، تفسیر سلام تنها نیست، تفسیر القائلکم هست، ای حیاکم به تحییت الاسلام. و قرعه السلام، بعضی ها بعضی قرآن به جای لمن القائلکم سلام قرائت کردن لمن القائلکم سلام، و اون چطور تفسیر میشه؟ بنابر این قرائت دوم القا الیکم السلام معناش اینه ای استسلم لکم، القا السلام کردن یعنی پیشنهاد تسلیم شدن، استسلم لکم طلب تسلیم شدن کرده لکم، یعنی خودش رو تسلیم شما کرده و منقاد شما شده، و انقاد فلم یقاتل کم، فلم یقاتل کم متفرع بر انقیاده، مطیع شما شده و با شما حاضر نیست که بجنگه، مظهرن لکم انهو من اهل ملتکم، داره اظهارن میکنه که از اهل دین شما، اگر کسی به شما سلام شرعی کرد یا از شما طلب تسلیم کرد و منقاد شما شده و اظهار کرد که اهل دین شماست، به او نگویید لست مومنن، لست مومنن مقول لا تقولیست، بهش نگید لست مومنن یعنی لیس لایمانکم حقیقت، بهش نگید که ایمان تو حقیقت ندارد، انما اسلم تخوفا من القتل، بلکه به خاطر اینکه کشته نشی اسلام آورد، این حرفو بهش نزنید، بر فرض اون به خاطر کشته نشدن ایمان آورده باشه شما موظفید ایمانشو قبول کنید و به ظاهر او رو مسلمان قرار بگیرید. تبتقونه حاله، نگویید به او این چنین حرفی را در حالی که طلب میکنید متاع دنیا رو، یعنی به طلب متاع دنیا این حرف رو نزنید، البته مفهوم این کلام رو ما اخذ نمی کنید که اگر طلب متاع دنیا داشتید به اون نگویید لستم آمینن، ولی اگه طلب متاع دنیا نکردید بهش بگویید لستم آمینن، این مفهوم اصل نمیده، چرا؟ چون که این جریانی که اتفاق افتاده بوده، جریانی که اتفاق افتاده بوده اینطور بوده که افراد طلب متاع دنیا داشته، خدا داره از اون جریان خبر میده، پس کلام مفهوم نداره، داره اون جریان رو توضیح میده و حکمش رو بیان میکنه. عرض رو ایشون به معنای مال و متاع دنیا میگیره که بقایی براش نیست، عرض یعنی امری که عارض میشه، یا عرض یعنی امری که نمایش داده میشه، و اون امری که آرز میشه غالبا باقی نمیمونه، عوض میشه، یعنی جوهره باقی میمونه، اون عرضی که روشه عوض میشه. عرض رو به معنای مال و متاع میگیرن و همون شأنی که برای عرض هست مال و متاع میدن، عرض باقی نمیماند، زائل میشود، این شأن رو به مال و متاع دنیا هم میدهن، میگوین مال و متاع دنیا هم عوض نمیشه، عوض میشه، زائل میشه، باقی نمیماند. اگر مال و متاع الذی لا بقا له، این الذی لا بقا له رو آورده تا معنای عرض رو تکمیل کنه، چون عرض شأنشونه که باقی نمیده. فإنه چرا تفسیر کردی عرض رو به مال و متاع چنینی؟ زیرا که تمام متاع دنیا عرضی زائر، تمام متاع یعنی چه واقعا جوهر باشد که عرض باشد، چه عرض باشد چه جوهر، همش عرضه، همش عرضه که این شأن دارد زائر است، یعنی عارضیست، میاد و میره، عبور میکنه، نمیمونه. و یقال و این دنیا عرض اون حاضر، خبتنیس دنیا عرضیست حاضر که الان در اختیار نیست، حاضر اینه در اختیار نیست، ولی عرض. و منحول عرض المقابل للجوهر، منحول یعنی از همین عرض حاضر است، یعنی بعضی از این عرض حاضر عرض مقابل جوهره، چون دنیا که عرض است مشتمل بر دو نوع شیعه، یکی جوهر یکی عرض، و ما تمام این دو قسم رو به طور عام عرض نامیدیم، هم جوهر رو هم عرض رو عرض نامیدیم، وقت عرض یه معنای عام پیدا میکنه، میشه متاع دنیا، و از جمله این متاع دنیا یعنی بعضی از این متاع دنیا عرض اصطلاحی است که مقابل جوهره، همه متاع دنیا عرض عامه، یعنی قابل زواله، اون وقت در بین این همه متاعهای دنیا بعضیاش عرض خاص هم که مقابل جوهرن. خلاصه این که عرض رو به دو معنا کردیم، یکی عرضی که شامل جوهر باشه، یکی عرضی که مقابل جوهر باشه، عرضی که مقابل جوهره بعضی از عرضی که شامل جوهره، پس بعضی گفتن دنیا کلش عرضی که حاضر است، عرض یعنی که جوهر چه عرض، وقت بر منحو از همین عرض حاضر، یعنی بعضی از این عرض حاضر عرضی است که مقابل جوهر قرار میگیره، و بعضی دیگر عرض حاضر همون جوهر. فعند الله نقال مکثیر حالت علیت داره، دنبال متاع دنیا نباشید و به خاطر رسیدن به متاع دنیا چنین جرمی رو مرتکب نشید، آدم نپوشید، زیرا که احتیاج به این متاعی که در اختیار اون آدم است ندارید، خداوند همه خزائن دستشه، همه مقانین دستشه، او باید به شما بدید، شما به طمع اون چی که در دست این انسانه این انسان رو نکشید، منتظر باشید خدا بهتون رزق بده، زیرا که اندالله نقانی مکسی تمام قنیمت ها، تمام چیزی که به دست شما میرسه پیش خداست، مخزنش پیش خداست. ایف خب این دو تو معنی میکنن، مبانه رو دو دو برای میکنن، یکی نعمت های دنیایی، یکی هم ثواب های خدایی، هر دوش هم دست خداست، هم اندالله نعمت های دنیایی است، هم اندالله ثواب خدایی. خب حالا خدا میگه این متاع دنیا رو طلب نکنید، زیرا که من به شما رزق دنیایی میدهم، یا طلب نکنید چون من به شما ثواب خدایی میدهم، هر دوش هم. و اندالله نقانم کسیره یعنی در مقدور خداوند است نعم و رزق، اگر شما اطاعت کنید او را فیما امر کنید، اگر شما اطاعت کنید در عوامری که به شما متوجه شده شدن، در مقدور خدا هست که نعمت و رزق به شما بدهد و میدهد، این فی مقدور الله تعالی خودش جواب نیست برای این اثر تو محب بیما امرکن، جواب با تعدیه گرفته بشه، منتها جوابی که در گرفته میشه از سلخ فی مقدور الله تعالی نیست. چون معنی نداره بگیم اگر شما خدا را اطاعت کنید خدا قدرت بر نعمت دادن داره، خدا مطلقا قدرت بر نعمت دادن داره، قدرتش مشروطه به این نیست که ما اطاعت کنید، بلکه اگر اطاعت کنید از اون قدرتش استفاده میکنه و مقدورش را تحت تصرف شما قرار. پس این فی مقدور الله تعالی نعم ورزقون دلیل بر جواب هست، ولی خودش جواب نیست، جواب هم هستن که خودش نیست، بلکه جواب چیزی دیگریست که این فی مقدور الله تعالی نعم ورزقون دلالت را رو میتونه. خب در این معنی کردن کردیم مقانم رو، مقانم دنیاوی دفیر. اما وقیل معناه سوابون کثیرون لمن ترک قتل المؤمنین، این دلاله مقانم و کثیرون سوابون کثیرون لمن ترک قتل المؤمنین. بعد خداوند به مخاطبین اعلام میکند که شما مثل همونا بودید، مگه شما چه کردید؟ شما به اظهار اسلام کردید، مشرک بودید اظهار اسلام شد، اونیم که شما کشید مشرک بود اظهار اسلام شد، چه فرقی بین شما و اونه؟ چرا شما رو نکشن اونو کشید؟ شما اونو کشید همونطور که ما با همونطور که بقیه با شنیدن اسلام که شما اظهار کردید دست از شما برداشتن و شما رو رها کردن، شما هم با اظهار اسلامی که اون شد باید ازش دست برمیدکید و رهایش میکردید. شزالکه کنتون میخواد، شما هم قبلا مثل همون آدمی بودید که کشت دیدش، یعنی کفار بودید قبلا، فهداکم الله، خدا شما رو هدایت کرد و گفتید، وقتی هدایت کرد گفتید لا اله الا الله محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله، تا این دو تا شهادت دادید فخلیتون، رها شدید، آزاد شدید، کسی بهتون کار نداشت، سزاوار بود که شما هم تازه مسلمون رو رها میشد، بهش کار نداشت. تمنا الله علیکم، خداوند بر شما منت گذاشت به اظهار دینهی، به این که گفت دینتون اظهار کنید، فاز هر تموم بعد کتمان من اهل شرک، شما ظاهر کردید دینتون رو بعد از این که از اهل شرک کتمان میکردید، چطوری خدا بهتون گفت دینتون اظهار کنید؟ نکه دستور داده باشی که دین رو دین اظهار کنید، فضا رو آماده کرد برای غلبه شما و بعد از غلبه دیگه مشکل نداشتید دینتون اظهار میکردید، چون که تا حالا از کفار شیطان میکردید با منتی که خدا بر شما گذاشت و پسی که به شما ارزانی داشت شما موفق شدید که دینتون اظهار کنید، منت گذاشت خداوند بر شما به اظهار دینش، فاز هر تموه و بعد شما دین رو ظاهر کردید بعد از این که کتمان میکردید از اهل شد منت گذاشت، این در واقع به شما فتح داد و شما بعد از فتح تونستید دینتون اظهار کنید. فتاب علیکم یعنی قبل توبت کن، توبه وقتی به خدا نسبت داده بشه به من نسبت داده بشه، توبه به ما نسبت داده بشه این توبه کردیم، اما فتاب علیکم خداوند توبه کرد یعنی چی؟ یعنی توبه شما رو قبول کرد. پس توبه وقتی به ما نسبت داده میشه معنیش رجوع کردن ماست به خدا، وقتی به خدا نسبت داده میشه معنیش قبول کردن توبه ماست، لذایشون میگه توبه علیکم یعنی قبل توبه تو کنیم. اول آیه خداوند قبول اجازه ربتون فی سبیل الله فتبینی، تبینی رو در اول آیه آورد دو مرتبه باز میفرمد فتبینی، بر اون موقع میفرمد اعاده حال تأکید بعد از ذکری اول چند نتیجه بعد از ذکری، گاهی از اوقات دیده میشه که انسان نتیجه رو اول میگه بعد دلیل میاره دو مرتبه نتیجه رو میگه، که نتیجه تکرار میشه. قبل از استدلال یعنی قبل از قیاس نتیجه میاد، بعد از استدلال و بعد از قیاس هم میاد. منتها گفته میشه این نتیجه در وقتی که قبل از قیاست میشه اسمش مطلوبه، وقتی بعد از قیاست میشه اسمش نتیجه است. اسم عوض میکنیم که تکرار نباشه، ولی خود قضیه که تکرار شده. اینجا میفهمد همینطور اول تبیانی فرموده به مرتبه تشکیلن تبیانی فرموده چند نتیجه بعد از ذکر این نتیجه. تتمه آیه اینه که این الله کانه به ما تعملون خبیر. مرحوم حقه کانه رو به معنی لم یزل میگه تا بفهماند که این کانه با کانه های دیگه فرق میکنه. کانه های دیگه دلالت بر ماضی میکنن، این منطلق از زمانه، نه زمان ماضی در اشراف شده، نه حال نه آینده، بلکه کانه در اینجا استمرار میفهمید، استمرار از ازل. یعنی لم یزل یعنی همیشه اینطور بوده که به ما تعملونه خبیر است. خبیرن یعنی علیمن. قبل ان تعلمو کتاب ما داری فکر میکنم قبل ان تعملی درست باشه. تعملی داری؟ شما هم تعلمو داری؟ خداوند به آن که شما عمل میکنید علیم است قبل از این که شما بدانید، قبل از این که شما عمل کنید. حالا تعلمو سلخر ما بدیم قبل از این که شما بدانید، ولی من به نظر میشه تعملو درست تعلم واضح تر هم هست. قبل از این که عمل میکنید ما میدونیم. البته قبل ان تعلمو هم بد نیست، چون میدونید که عمل ما مسبوق به علم ماست. اول عالم میشیم بعدن عامل میشیم. خداوند میفرماید نه تنها قبل از عملتون من عمل شما رو میدونم، قبل از علمی که میخواد عمل رو در پی داشته باشیم نیز من عمل شما رو میدونم. اگه اینطور باشه، اگه اینطور باشه خوب معنی میشه. پس تعلمو هم بخونیم بدی نداره، منطقه به این صورت که اصیاده معنی به قول شما کانر هم معنی لمیزر میگیریم. لمیزر نشون میده از ازل میگیریم. پس از ازل میگیریم یعنی قبل از این که شما عالم بشید، قبل از این که عامل بشید، حتی قبل از این که به دنیا بید موجود بشید.
این مرتبه خود
خدا
نیست،
چون عمل
بعد
تربیت مرتبه
خدا
رو
مقدمه
بر مرتبه خدا. ولا یخفا علیه، بر خدا مخفی نیست که ان قصدکم لیس الا ابتغاء عرض حیاتتون، قصد شما جز طلب متاع دنیا چیزی نبود، بر خدا مخفی نیست. این اصلا همین جمله نشون میده که اون تبتقون عرض الحیات دنیا مفهوم نداره، چون خدا میدونه که عرض شما اینه و داره خبر میده به عرضتون. وقتی خبر میده دیگه مفهوم دیگه نمیشه که ما مفهوم بگیریم بگیم اگر طلب متاع دنیا نمی کردید عیب نداره بهش بگید لحظه ما میده. حالا شأن نزول رو میخواد بیان کنه. و مشهور انها یعنی این آیه نزلت فی اسامه بن زید و اصحابش که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها رو فرستاد به عنوان یک سریه، یعنی گروهی رو که سرکردشون اسامه بن زید بود فرستاد که کاری انجام بدن. فلقا رجلا قد الج عبدتن من لهو الى جغل، این الى جغل متعلق به الج است، لهو متعلق به الجهه نیست، لهو متعلق به کون مقدره، متعلق به کانه مقدره که اون متعلق به کائنان مقدره که اون کائنان صفت قهر ملاقات کردن مردی رو که با بوسفندی که برایش بود پناه به کوهی برده بود و کان قد اصلا قبلا مسلمون شده بود، منتها اینا نمیدونستن مسلمون شده. فقال لهما سلام علیکم، سلامشون کرد به تحیات اسلامی. و بعدم شهادت میگفت، گفت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فبر از الیه اسامه فقط تلو اسامه به سمتش رفت و برو کنه، با اینکه شهادتین گفته بود سلام کرد، سلام اسلامی کرده بود. نه قرار نبود، نه دنبال یک کاری پرسته بود، دنبال یک کاری رفته بودن. اگر کافری میدیدن خب بالاخره به خاطر جلوگیری از خسارت اون کافر میدیدن، ولی اگر در این دستور که هر کس سر راه دیدید بکشید نداشت. دستوری نرسیده بود که اگر اظهار اسلام نکرد بکشید، ولی خب میتونستن رو قرائم بفهمن که این ممکنه در آینده براشون در دسته درست کنه بکشن. ولی این که حالا چون مسلمان نیست ولی هیچ کاری هم بهشون نده و بیان بکشن، دستوری در زمینه نداشت. آیا این مفهومه نداشت؟ مسلمان
بزنیشون
بود که خودشون داخلا تصمیم گرفتن، دستوری نداشتن، حتی چیزی هم بهشون قرارم گفته نشد.
یعنی
تصمیم کنیشون بخاطر دنیا این کنیم، بخاطر دنیا این کنیم، یعنی اینطور نبیده که بخواهم وزیفه ای رو ایتون عمل به وزیفه نبیده که پاره به تنده وزیفه خودشون میدونستن که این آدم رو بخشن، اونا میدونستن که به خاطر دنیا این کارش رو بوده نه به خاطر انجام بوده. فقط هده او رو کشت و از تاق و قنم هم، یعنی قنمش را راندن، یعنی با خودشون بردن. خب این شأن نزول آیه. از این به بعد میخواد بیان کنه که در این آیه چه احکام شرعی هست که ما میتونیم از این آیه استخراج کنیم و فیها دلالتون علی قبول ایمان. سر مطلب وقت من تمامه میدونیم شما برای جلسه.